أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل چهارم که بحث در وجوب وفاء به شرط بود، گذشت به اینکه شرط هم تکلیفا واجب الوفاست، هم وضعاً حق را ثابت می کند. اختلافی که بین دو نظر بود این که آیا اون وضع اصل است و حکم تکلیفی فرع کما هو المختار، یا حکم تکلیفی اصل است و حکم وضعی تابع چنگ مختار مرحوم شیخ انصاری و همفکرانشون از زبان. آخرین اشکالی که شده بود این بود که اگر شرط را در ضمن عقد لازم قرار دادید برای اینکه از لزوم عقد بخواهید شرط لازم بشود، این نقض غرض است. برای اینکه عقد اگر این شرط نباشد عقد لازم است، و اگر شرط باشد چون خیار تخلف شرط رو به همراه دارد، عقد خیاری لازم الوفا نیست، جائز الوفاست. پس این عقد بدون شرط لازم الوفاست، با شرط جائز الوفاست. شما برای اینکه شرط لازم الوفا باشد او را در ضمن عقد قرار میدید که اگر این شرط نباشد لازم است و با وجود شرط میشه جائز. این نقض غرضه. پاسخ این شبه این بود به اینکه عقد مثل بیع لازم الوفاست، شرط در ضمن این عقد باعث می شود که این عقد که دو تا واجب مطلق داشت، دو تا وجوب مطلق داشت، یک وجوب به اطلاقش باقی باشد، یک وجوب دیگر مشروط باشد. از یک طرف بشه جائز، از یک طرف میشه لازم. بیان ذالک این است که در عقد بیع اوفو بالعقود منحل میشود به دو تا امر، یکی مال بایع است، یکی مال مشتری. هم بر بایع وفا واجب است، هم بر مشتری. اگر شرطی در کار نباشد، خیاری در کار نباشد، وجوب ها مطلق، واجب ها مطلق، مقدمات تحصیلی هیچ کدوم حصولی نیست. ولی اگر شرطی در ضمن عقد باشد نسبت به اون مشترک و نسبت به اون متعهد، این واجب مطلق است، مقدماتش تحصیلی است. اما نسبت به مشروط له، این واجب مشروط است و مقدماتش حصولی. اگر مشتری متعهد شد در ضمن عقد بیع فرون کار را انجام بدهد، وفای به این عقد برای بایع واجب مشروط است نه مطلق. او مقدمه حصولی است نه تحصیلی. یعنی اگر او شرط حاصل شد بر بایع وفای به عقد واجب است، اگر حاصل نشد واجب نیست، نظیر استطاعت حج. ولی برای مشتری تحصیل اون مقدمه واجب است، نظیر مقدمه صلات که وضو باشد. و این وفای به عقدم بر او واجب مطلق است، نه واجب مشروع. پس این شرط در ضمن عقد لازم اونجایی را جایز می کند که آسیبی به او نرسد و نمی رساند. قضا اولا. و ثانیا وفای وجوب وفای به شرط را ما از المؤمنون عند شروطهم استفاده میکنیم، نه از اوفو بالعقود. شرط که در ضمن عقد شد موضوع محقق است، میشه شرط. اگر موضوع محقق شد حکمش که وجوب تکلیف باشد از المؤمنون عند شروطهم استفاده میشود، نه اینکه وجوب شرط را وفای به شرط را از لزوم وفای به عقد بگیریم. فرق اساسی شرط در ضمن عقد لازم و عقد جائز این است که چون عقد لازم منحل نمی شود، این عقد همچنان می ماند. این شرط همچنان میماند و چون عقد جائز در معرض زوال است، وقتی منحل شد عقد شرط رخت برمیبندد. و قبلا هم گذشت که شرط مثل بی یا عقود دیگر یه نحوه قرار معاملی است. قرار معاملی اگر خیلی مهم باشد اون را به نحو لزوم میبندد، اگر خیلی مهم نباشد اون را به نحو جائز میبندد. مثل این خود بی، اگر کسی یک مطلب ضروری داشته باشد خب او رو با بی قرار داد میکند، وگرنه با هبه و عاریه و امثال ذلک قرار داد میکند. خب پس بنابراین وفای به شرط واجب است، این اشکال اخیر هم وارد نیست. قبل از ورود مسئله بعدی، این سه قسمی که مرحوم شیخ در فصل چهارم ذکر کرد، یکی شرطی بود که به وصف برمیگشت، یکی شرط النتیجه بود، یکی شرط الفعل. قسمت مهم مباحث فصل چهارم این مسئله همون شرط الفعل بود. حالا شرط النتیجه چه اثر دارد؟ شرط النتیجه را قبلا یه مقدار اثرش رو بازگو کردن و قسمت دیگرش که مونده الان اینجا مطرح میشه و اون است که شرط النتیجه نه وفا دارد، نه باعث تزلزل عقد است، نه خیارآور است. چرا؟ برای اینکه شرط نتیجه معناش این است که در متن عقد شرط بکنن که فلان زمین ملک فلان شخص بشود، بایع بشود یا مشتری، فلان کالا ملک بایع بشود یا فلان کالا ملک مشتری بشود، و فرضم در این است که حصول اون ملکیت به صرف شرط ممکن است، سبب خاص نمیخواهد، نظیر طلاق نیست، نظیر نکاح نیست که سبب خاص به صيغه مخصوص طلب بکند. اگر شرط کردن در ضمن عقد بی که فلان کالا مال مشتری باشد یا فلان کالا مال بایع باشد به نحو شرط نتیجه، یه وقت از انسان شرط نظر میکند که من فلان گوسفند را ذبح بکنم، یه وقتی نذر میکنند که فلان گوسفند قربانی باشد، صدقه باشد، این دیگه احتیاج به اعطا ندارد، این ملک اون مؤسسه شد، ملک اون نهاد شد، برای اینکه به نحو شرط نذر نتیجه است. اینجا که شرط نتیجه است، چون شرط کرده است که فلان کالا ملک بایع یا مشتری بشود، این شرط هم صحیح است، دیگه فلان کالا ملک مشتری شده است، چیزی نمونده که تا کسی وفا بکنه. که اگر کسی در او تصرف کرد غصبه، الان این کالا ملک تلق بایع یا مشتری شد، چیزی بر عهده مشتری نیست تا ما بگیم واجب است که وفا بکند. فعل رو که شرط نکرده، ملک رو شرط کرده، تملیک را که شرط نکرده، مال را شرط کرده. این کالا مال زید شد، تمام شده رفت. این که شرط نکرده من این کالا را به شما بدهم، تملیکتون بکنم، به ملک شما در بیارم، به این شرط معامله کردن که فرون کالا ملک زید بشود، خب شد دیگه. این شرط نتیجه فعل نیست تا وجوب وفا را به همراه داشته باشه، وقتی فعل نبود تکلیفی در کار نیست. وضع هم به این معنا که بخواهد ملک فلان شخص بشود، این هم معنا ندارد، برای اینکه شده دیگه. نه، یک اثر وضعی دارد و اون این است که اگر چنانچه این غصب کرد و تخلف کرد، این شخص میتواند خیار تخلف شرط دارد، معامله به هم میزند. یا اگر کشف خلاف شد، معلوم شد که ملکی در کار نبود یا مال این شخص نبود، مشروط له حق فصل دارد، خیار تخلف شرط دارد. خب پس فرق اساسی شرط نتیجه با شرط الفعل مشخص شد. در فصل سوم فرمودن به اینکه شرط یا شرط به وصف برمیگردد، یا شرط النتیجه است یا شرط الفعل. در فصل چهارم قسمت مهم بحث در این بود که وفا واجب است تکلیفا و حق ثابت است وضعا. هذا تمام الكلام فی المسئله الاولى از شش یا هفت مسئله که پیرامون احکام شرط ذکر میکنند. فصل اول در این بود که شرط چیست، فصل دوم در این بود که شرایط صحت شرط چیست، فصل سوم در این بود که اقسام شرط چیست، فصل چهارم در این است که احکام شرط چیست. در فصل چهارم مسئله اولا گذشت، اما مسئله ثانیه، مسئله اولا از مسائل فصل چهارم این بود که وفای به شرط واجب است، ادله و اشکالاتش گذشت. اما مسئله دوم از مسائل مربوط به فصل چهارم یعنی احکام شرط اینه که در مسئله اولا اون محور اصلی بحث صبغه فقهی داشت، مسئله دوم مدار اصلی بحث صبغه حقوقی است. گرچه حقوق بخشی از مباحث فقه است، ولی اصطلاحاً بخشای خاص رو میگن صبغه حقوقی دارد. و اون این است که آیا مشروط له میتواند مشترط را، متعهد را مجبور کند بره به محکمه از حاکم که ولی ممتنع است حکم بگیرد تا به تصویب ابل مباشره او رو وادار کنن که این شرط رو عمل بکند یا نه؟ پس وفای به شرط واجب از تکلیف که در مسئله اولا گذشت. اگر وفا نکرد این شخص خیار دارد که این هم اشاره شد. حالا یه تجارتی است برای این شخص تاجر، یه امر حیاتیه، یا برای این مشتری این امر حیاتی است، این دارو حیاتی است، فرمکار حیاتی است، این شرط شخص نمیخواد این معامله را فسخ کند. نمیتوان گفت به اینکه حالا که متعهد به تعهدش عمل نکرده، به شرطش عمل نکرده، شما که مشروطون لهی به ذی حقی بیا معامله را فسخ بکن. خب اصلا کارش تجارت است. یکیشی همه معاملات که نظیر یه مقدار سیب زمینی و پیاز نیست که. این بحث ها مال کشتی های رو آب هم هست. اگر یک کشتی رو خریده، کالا یک کشتی رو خریده که مال تجاری است، یک سال اوست و در زمین او هم یک شرطی کرده، اون مشترط حالا به این شرط عمل نمی کنن. بگیم شما فسخ کن، کل کارات تعطیل بکن. این حق دارد فسخ بکنند، اما کار او لنگ می شود. آیا می تواند به محکمه مراجعه کند، خودش او رو اجبار کند بالمباشره یا به وسیله دستگاه قضا به تصویب او رو وادار کند، مجبور کند به ادا یا نه؟ فیه وجوه و اقوال. سه قول رسمی در این مسئله است. یکی این که مشروطون له مطلقا میتواند اون مشترط را مجبور کند به انجام اون کار. دوم اینکه مطلقا حق ندارد. سوم اینکه اگر مصلحت متعاقدین در این کار بود میتواند، و اگر مصلحت متعاقدین در این اجبار نبود نمیتواند. فیه وجود و اقوال. قول حق این است که بالقول المطلق میتواند او را مجبور کند، چه مصلحت متعاقدین در او باشد چه فقط مصلحت مشروط له باشد. سر این کار را باید از دلیل وجوب شرط گرفت. این امر حقوقی را ما از کجا باید استفاده کنیم؟ اون دلیلی که این شرط را واجب کرده است و تصحیح کرده است باید اون دلیل دلالت کند بر اینکه گذشته از حکم فقهی یعنی وجوب وفا، سابقه حقوقی هم دارد، یعنی حق اجبار. این حق است یک. وقتی حق شد، ثبوت و سقوط در اختیار زی حق است. دو، سقوطش روشن است که میتواند ثابت کند، اعمالش اگر اون مشترط وفا نکرد او رو مجبور کند. این معنای حق دیگه. خب ما از کدام دلیل استفاده میکنیم به اینکه این حق دارد نمیتواند اجبار بکند؟ مستحضرید که در مقام اثبات به استظهار یه وقت است که یک لفظی ما داریم، میگه مدلول مطابقی این لفظ حجت است، مدلول تضمنیش حجت است، لازم بینش حجت است، لازم غیر بین اگر فاصله زیاد نداشته باشه حجت است، مگر لوازم بعیده. اینا همه دلالت التزامی است، مثلا حجت اگر لفظ داشته باشیم. اگر لفظ نباشد، روی امضا باشد، یا روی امضاش هم گاهی با لفظ است ولی اونچنان گویا نیست، گاهی با سکوت است، با عدم رد است، این حرفی در کار نیست تا ما بگیم ظاهرش اینه، عمومش اینه، صریحش اینه، اطلاقش اینه، عمومش آنه. ما بعضی از حجج شرعی داریم که با سکوت ائمه علیهم السلام ثابت می شود. میگیم فلان مطلب در معرض اینها بود، اینا می توانستن نفیان یا اثباتن سخن بگویند، به چیزی نفرمودن. معلوم می شود که با عدم رد، همین سکوتشون و عدم ردشون امضاست. خب این نه عموم دارد، نه اطلاق دارد، نه دارد لفظی دارد، نه دارد التزامی دارد، مطابقی دارد، نه دارد تضمن دارد، نه دارد التزام دارد. ما این گونه از مسائل را در جایی که با امضای شارع حاصل می شود، اونم مخصوصا با سکوت و عدم رد، از کجا باید در بیاریم؟ راه استنباط این گونه از احکام در جایی که دلیل امضایمون ساکت است یا سکوت خود امام سلام الله علیه است، این است که مستقیم به سراغ اون محور اصلی بریم. محور اصلی احکام معاملات که امضایی است، غرایز مردمی و اعتراضات عرف است. ما اول باید بریم به سراغ مردم، معاملاتشون، ببینیم که اینا در معاملات چی میخرن، چی میفروشن، چی جور میخرن، چی جور میفروشن، ارتکازشون چیه، غریزهشون چیه. وقتی این خوب تحلیل شد به دست آمد، وقت بگیم اون شارع مقدس که امضا کرد همین معامله را با همه این غرایز و ارتکازات امضا کرده است. یا اگر با سکوت امضای معصوم سلام الله علیه را کشف کردیم، بگیم امضای او که با سکوت کشف شده است امضای همین غرایز و ارتکازات است. لذا میشه مسئله سبقه حقوقی را از جا به دست آورد یا اشکال کرد. این راه حلشه. بنابراین ما اگر خواستیم مسئله حق اجبار و مانند اون را از دلیل شرعی استفاده کنیم، اگر چنون چون اون دلیل خودش اطلاق داشت، عموم داشت، ظهور داشت، مثل که در باره نفقه زوج و زوجه اونجا در بعضی از نصوص هست، در سایر موارد هست که حاکم ولی ممتنع است میتواند اجبار کند، خب از این ادله لفظی استفاده میکنیم. اما در این گونه از مسائل حقوقی که در بسیار از موارد امضا شده است ولو به عدم رد، شما از اول تا آخر کتاب بی یه چند روایت کوتاه است در باب بی فضولی و امثال ذلک، اما آیا اجازه کاشف است، اجازه ناقل است، کشف حقیقی دارد، کشف حکمی دارد؟ اینا همه مطالب مستنبطه است که از غرایز عقلا به دست آمده، وگرنه هیچ کدام از اینا دلیل شرعی نقلی که ندارد. که منتها کمبود اصول آن است که عقل را شکوفا نکردن، عقل را نپروروندن. که عقل یعنی چه؟ حجیت عقل یعنی چه؟ شعای عقل یعنی چه؟ استنباطات عقلی یعنی چه؟ ما گفتیم که منبع اصولی ما کتاب و سنت و عقل است، اما وقتی وارد میشیم میبینیم کتاب و سنت است و قطع. قطع یعنی قطع. بحثی از حجیت قطع اصلا بحث علمی نیست، این رو باید از اصول حذف کرد و حجیت عقل رو باید آورد که عقل یعنی چه، مبادی عقل یعنی چه، مقدمات عقل یعنی چه، شعای عقل یعنی چه، دخالت عقل یعنی چه، تا کجا میتواند عقل دخالت کند، این کمبود اصول. خب بنابراین بله عقل سیره، عقل این کار میکند. نه عقل می کنکاش میکند، جستجو میکند، فحص میکند غریزی عقلا را که بستر است، بعد کنکاش میکند، جستجو میکند گفتار شاره یا رفتار شاره یا سکوت شاره را، بعد میگوید شاره مقدس نطقن او سکوتن همین غرائز را امضا کرده است. این مثلث فتوای عقل، تحلیل غرائز عقلا کار عقل است، رفتن به سراغ شاره که شارش ناطق بود یا ساکت کار عقل است، اینکه شاره می توانست حرف بزند و حرف نزد پس حجت است کار عقل است. عقل میگوید شاره مقدس با نطقش یا با سکوتش همین غرائز را امضا کرده است، پس این غرائز معیار است. همه اینا فتوای عقل، بنای عقلا موضوع کار. خب بنابراین ما با این کارو بکنیم، ما که در مسئله معاملات یه دونه المؤمن للشروطین داریم که امضایی است، و اون حدیث علوی هم با در ذیلش هست که فإن المسلمی المسلمون للشروطین امضایی است. به چه دلیل امضایی است؟ برای اینکه عمل به تعهدات قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین هست هم در حوزه غیر مسلمین هست. یهودیان هم همین حرف دارن، مسیحیان هم همین حرف دارن، ملحدان هم همین حرف دارن. این تونسی اگه کسی ملحد بود نباید به تعهد عمل کرد، نباید به بی عمل کرد، اینجور نیست. اینا یه غرائزیست که ذات اقدس اله در درون افراد نهادینه کرده، منتها بعضی ها ولی نعمت رو میشناسن بعضی نمیشناسن. بعضی خیال میکنن اینا بشریه، در حالی که ذات اقدس اله در غرائز اینا این علوم رو معلم الانسان ما لم یعلم عطا کرده است. خب ما یه دونه المؤمن عند شروطهم دو بحث شروط داریم، اونم که امضایی است. پس محور اصلی اینه که بریم به سراغ غرایز مردم، ببینیم که مردم وقتی تعهد کردن شعاع اثرش کتا کجاست، ببینیم مردم سبقه حقوقی و سبقه فقهی هر دو را کنار هم دارن، منتها فقه اینا حسن و قبح و مذمت و منقبت است. اگر از یک کسی بخوان انتقاد بکنن میگن این به شرطش وفا نکرد، و دیگه وجوب شرعی که نداره از جهنم بحث بکنه، که این رو مذمتش میکنن. این مذمت شدید نشانه آن است این کار منکر است، و اگر کسی به عهدش وفا کرد به قولش عمل میکند اون رو مذمت میکنه، معلوم میشه که این معروف است. خب شارع مقدس در این گونه از موارد فرمود المؤمنین شروطه و غرائز عقلا و تعهدات مردمی رو هم امضا کرده است. ما بریم به سراغ تعهدات مردمی ببینیم که از غرائز اونها چه دست میاد. یکی حکم تکلیفی دست میاد، برای اینکه اگه کسی به تعهدش عمل نکرد جدا او رو مذمت میکنن، معلوم میشه منکر است، این همان است که در فضای شریعت میشه حرام. و اگر چون چه شخص به تعهدش عمل نکرده میرن به دستگاه قضایی مراجعه میکنه، تا با دستگاه قضایی با هماهنگی او رو وادار کنن که شرطش عمل بکنه. معلوم میشود که این حق است. یک، حق تخلف اون خیارآور است. دو، اگر کسی وفای او واجب تکلیفی است. سه، اگر کسی به این شرط وفا نکرد ذی‌حق میتواند او را وادار کند. چهار، اینا غرایز مردمیه، چه مسلمان چه کافر. همین غرایز مردمی که خیال میکنن خود مردم این کارا رو کردن، در حالی که خدای سبحان در غریزه اینها بر اساس فالهمها ها فجورها و تقواها ها بر اساس و علم الانسان ما لم یعلم اینها رو نهادی نکرده. چرا حکم عقلی حجت شرعی است؟ برای اینکه شارع مقدس گاهی با نقل مطلب را بیان بکند، گاهی با عقل. شما قسمت مهم مسائل اصولی رو با عقل حل میکنید دیگر، این هم میشه حجت شرعی. اگر حجت شرعی است معناش این است که اون چراغ را هم شارع ایجاد کرده، نه اینکه بشری باشد و بشه شرعی که به انسان معاذالله بشه شریک و شارع. این چنین که نیست. اون چه در درون انسان است چراغ عقل است که خدای سبحان افروخته. خب پس وقتی که ما مراجعه میکنیم به غریزه عقلا، این حقیق است، حق است اصل. و حق اگر تخلف شد، اون شخص خیار تخلف شرط دارد و میتواند اسقاط کند، میتواند مطالبه کند به نام اجبار. همه این کارها در فضای غرایز و ارتباطات مردمی است و شارع مقدس هم همین رو امضا کرده. بعضی را نطقن، بعضی را سکوتن. نطقن اون بخشای وجوب تکلیفی و ثبوت حق را امضا کرده است، فرمود المؤمن عند شروطهم یا فلیفه در حدیث علوی به شرطها. این سکوتن هم این امضا کرده برای اینکه مردم اجبار میکنن به دستگاه قضایی میبرن. در هیچ روایتی من نشد این کار. و ائمه علیهم السلام این رو میدیدن که مردم هر ذی حقی حق خودش رو از من علیه الحق مطالبه میکند ولو به مراجعه به دستگاه قضا، و هیچ نقدی هم ائمه نفرمودن، هیچ اعتراضی هم نفرمودن، بار سکوتشون امضا کردن. بنابراین ما که در مسئله المؤمن لشروطه هم نظرمون این بود که حکم وضعی اصل است و حکم تکلیفی فر، از و این که ما برای اثبات این که این حکم وضعی است و حق اجبار هست مانند سایر حقوق، نیازی نداریم به این که بگوییم فلان لفظ اطلاق دارد یا فلان لفظ اشعار دارد یا مدلول مطابقی یا تضمنی یا التزامی اون لفظ این است که شما می توانید مشترط را و من علیه الحق را مجبور کنید. برای اینکه ما اینها را از لفظ نگرفتیم، ما گفتیم اینها از امضا به دست می آید. اگر چیزی امضایی بود اون بستر اصلی را با تحلیل کرد، همونطوری که در ادبیات عموم اطلاق بستر اصلی استنباط خود لفظ است، در ادبیات استنباط معاملات بستر اصلی همون غرایز مردم و اعتراضات مردمی است. اگر چیزی رو شارع امضا کرد با همون وضع امضا کرد. پس قبل از امضا شارع گاهی اصلا ما لفظ نداریم در امضا شارع که بگیم ظاهر این لفظ این است، عموم است یا اطلاق است، مدلول مطابقی یا تضمنی یا التزامی این است. فقط با سکوت غریزه مردم را امضا کرده است، ارتکازات مردمی را امضا کرده است. این راه نشون میدهد که مشروط له حق اجبار دارد، همون طوری که میتواند ساقط کند حق خود را، همون طوری که میتواند برابر تخلف شرط خیار تخلف شرط داشته باشد و دارد، همون طوری که بر مشروط علیه وفا واجب است، مشروط له میتواند اگر مشروط علیه وفا نکرد او را خودش اجبار کند یا به دستگاه قضایی مراجعه کند اجبار کند. این هازا مالده اینا. اما ببینیم رو مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه که اصل را تکلیف قرار میدن و حکم وضعی و حقوقی را فرق قرار میدن، راه حل چیست؟ الحمدلله رب العالمین.